أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراويتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
صنف دیگر از محرمات محسنات من النساء است که حرمت علیکم امهاتکم و همچنین امهاتکم اللاتی ارضعنکم و همچنین امهات نسائکم، اون سه گروه که یا سب نسبی بودن یا رضایی بودن یا بالمصاهره حکمشون بیان شد. گروه چهارم محسنات من النساء هستن که حرامن. منظور از این محسنات کیانن؟ لغت احسان که از حس دست و من بر بسیاری از مصادیق هن می شود. حس یعنی من. قلعه را می گوین حس برای این که مانع از نفوذ خطر است. زنی که عفیف است عفت او مانع از ارتکاب گناه است، اون را محسنه می گوین. نظیر اون چی که در باره مریم علیها السلام آمده است که ولتی احسنت و مریمت و مریم ابنت عمران التي احسنت یعنی حفظت. پس او حافظه و محسنه است، این عفت او مایه حفظ اوست. چین که محسنات به معنای حرائر و زنهای آزاده خواهد بود، بر زنهای آزاده اطلاق می شود، نظیر اون چه که در همین سوره نساء آیه 25 آمده است که اگر کنیزها تن به بزهکاری دادن، حد اینها و کیفر اینها نصف حد محسنات است و علیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. در اینجا محسنات به معنای حرائر است، یعنی آزاده ها. کنیزها کیفرشون نصف کیفر محسنات است و علیهن نصف ما علی المحسنات. و اگر چون چه منظور عفائف بود، خب عفائف فرق نمی کند، چه کنیز چه آزاد. چه این که در سوره مبارکه بله این معنای سوم است که بهش اشاره خواهد شد بخواست خدا. چه این که در سوره مبارکه نور آیه چهارم آمده است والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونها که زنهای محسنه را به بدنامی متهم می کنند، به چهار شاهد اقامه نمی کنند، حد قذف دارند و حد قذف اونها 80 تازیانه است. منظور از محسنات در اونجا عفائف نیستند، زیرا اگر کسی زن عفیف را قذف بکند، خواه اون زن آزاد باشد خواه کنیز، حدش 80 تازیانه نیست. منظور از این محسنات در آیه 4 سوره نور همون حرائر است، یعنی زنهای آزاد، زیرا قذف کنیز به 80 تازیانه منتهی نخواهد شد. پس مورد دومی که محسنات اطلاق می شود همون حرائر است و مورد سومی که محسنات اطلاق می شود همون زنهای شوهردار است که زنهای شوهردار را می گن محسنات، برای اینکه شوهر اینها رو از ارتکاب شوهرداری مایع نجات از گناه است. چه اینکه در معنای دوم که حرائر را و زنهای آزاده را محسنه می گفتن، برای اینکه این حریت حسن بود و قلعه نجات از هر گونه ذلت و بردگی است. بنابراین در همه این موارد مصداقها با هم فرق میکند، نه مفهوم. اصل مفهوم به معنای حفظ و صیانت است، منتها در عفائف به یک مصداق، در زنهای آزاده به مصداق دیگر، در زنهای شوهردار به مصداق سوم. حالا منظور از این محسنات آیا زنهای شوهردار است یا زنهای آزاده است یا زنهای عفیف؟ این که فرمود و المحسنات من النساء، منظور زنهای عفیف نیست، برای اینکه نکاح زن اگر مانعی نداشته باشد جایز است، خواه عفیف خواه غیر عفیف. حالا کراهت یه حکم دیگر است، همین که زن مسلمان باشد، خواه جزء عفائف باشد خواه نه، نکاح او حرام نیست. و اون آیه که فرمود از زانی لا ینکه الا زانیتا او مشرک و زانیت لا ینکه الا زان او مشرک، گوشه از مناسبت های این آیه در بحث دیروز اشاره شد. پس منظور از محسنات نمیتواند زنهای عفائف باشد، چه این که منظور حرائر نیست، یعنی آزاده نیست، چون زنهای آزاده که حرام نیست بر انسان، نکاح اونها حرام نیست، نه نکاح محسنات به معنای عفائف حرام است، نه نکاح محسنات به معنای حرائر و آزاده هیچ حرمتی ندارد. تنها زنی که مصداق محسنه است و نکاح و حرام است همین زنهای شوهر داره. پس والمحسنات من النساء یعنی زنهای شوهردار بر شما حرام. اگر که اون چه روایتی که دارد المطلقت الرجعیت و زوجتون در کنار این آیه قرار بگیرد، به منزله حکومت بر این آیه است از راه توسعه موضوع. یعنی این آیه می فرماید زنهای شوهردار نکاح اونها حرام است، اون حدیث می فرماید زنی که طلاق رجعی گرفت مادامی که در عده است به منزله زوجه است، پس به منزله زن شوهردار است. جمعش این می شود که ازدواج با زنی که طلاق رجعی گرفته است هنوز عده او سپری نشد حرام است. بل محسنات من النساء است. و اگر این کار را نکردیم، البته به وسیله روایات این کار خواهد شد، یعنی و اهل لکم ما وراء ذلکم، از اطلاق او باید بکاهیم، بگوییم زنی که طلاق گرفت شوهر ندارد ولی در حال عده رجعی است، نگاه با او حرام است. و المحسنات من النساء. حالا کلمه من النساء را چرا فرمود؟ اون یه بحث دیگری داره. اگه فرمود در محسنات کافی بود، الا ما ملکت ایمانکم، یعنی زنهای شوهردار نکاح اونها حرام است مگر اون زن شوهرداری که ملک یمین شما بشود، شما او رو مالک بشوی. حالا شما مالک بشوی یا نه زنهایی که مؤمنین مالکن، چون موارد دیگر داریم که می فرماید شما می توانید اون چرا که ملکت ایمانکم با اونها ازدواج کنید، اگر امکان ندارید که با حرائر ازدواج کنید با ملک یمین ازدواج کنید، با ما ملکت ایمانکم ازدواج کنید. با ما ملکت ایمانکم ازدواج کنید نه یعنی با کنیزای خودتون ازدواج کنید، چون کنیزه خود انسان که بر او حلال است. ما ملکت ایمانکم یعنی اون چرا که مسلمین مالکن، با اونها میتوانید ازدواج کنید. چون در آیه بعد این چین آمد است که همون آیه 25 که در بعد از این آیه 24 هست، این است که خب دیگر کنیز نیست، دیگر کنیز نیست، اگر آزاد شد میشه جز حرائر. بله، وقتی او رو آزاد کرد جز حرائر است، دیگه جز کنیز امانیست. در آیه 25 فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، اگر کسی امکان مالی نداشت، مهر نداشت، شرایطش اجازه نداد که با یک زن آزاده ازدواج کند، با ملک یمین ازدواج کند، با ما ملکت ایمانکم ازدواج کند، نه یعنی اون چرا که خودتون دارید با اون ازدواج کنید، اون چرا که امت اسلامی، جامعه اسلامی مالکن، اون رو ازدواج کنید. پس این که فرمود ما ملکت ایمانکم، نه یعنی شما اگر مالک شدید، نه، یعنی کنیزها. پس و المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مثل این است که بفرماید و المحسنات من النساء الا الاماء، نه مگر کنیزای خودتون، که این استثنای کنیز شوهردار است از مطلق زنهای شوهردار. ازدواج با زنهای شوهردار حرام است مگر کنیز شوهردار، نه کنیز خودتون. نه، زن شوهردار اگر آزاد باشد که خب نکاح با او حرام است، ولی زن شوهردار اگر آزاد باشد می شود با او ازدواج کرد. از چرا؟ یا از راه بیع، یا از راه هبه، یا از راه تحلیل، یا از راه سبی، یا از راه با شوهر آزاد. یعنی اگر کنیزی شوهر داشت بعد او را خریدن، چون بیع کنیز به منزله طلاق اوست، هبه کنیز به منزله طلاق اوست، ارث کنیز به منزله طلاق اوست، چون که طلاق او هم حکم طلاق را دارد، پس زنهای شوهردار ازدواج اونها حرام است مگر کنیزها، نه مگر کنیزهای خودتون. نظیر این که در آیه بعد فرمود اگر کسی نتوانست با محسنات مؤمنات ازدواج کند، با ما ملکت ایمانکم ازدواج بکند. این معناش آن است که اگر کسی نتوانست با زن آزاد ازدواج کند، با زن کنیز ازدواج میکند، نه با اون چرا که ملک یمین اوست ازدواج بکنه، چون ملک یمین او دیگه عقد بر نمی دارد که. خب ول محسنات من النساء الا الاماء، اون که در بحث دیروز اشاره شد، آیه سوره مبارک بقره که فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، او مربوط به ایمان و کفر است که یه شرط جدایی است. الان بحث در اصناف است. این 15 صنف را این آیات مشخص میکند. یکی منکوهت العب است، 7 گروه هم گروه نسبی هم، 2 گروه هم گروه رضایی هم، 4 گروه هم گروه سببی و مصاهر هم. این 15 همی که زنهای شوهر دارد، اینا نسبت به ذوات اشخاص است. اما اوصاف اینها از نظر ایمان و کفر، او رو در آیه که قبلا بحث شد در سوره بقره و مدولا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولا امتون مؤمنتون خیر به مشرکتون ولو اعجبت کن ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو ولا عبد مؤمنون خیر به مشرکتون ولو اعجبت کن. به همین کنیز شوهردار را اگر مولا تحلیل کرد، هبه کرد، دیگه کنیز است. همین با اینکه کنیز هست، این کار را در باره زنهای شوهردار اگر آزاد باشن نمیشه کرد. و درباره کنیز میشه کرد. پس زنان شوهردار را نمیشد با اونها ازدواج کرد مگر کنیز، که دیگه طلاق لازم نیست. زنهای آزاد را وقتی میشود با اونها ازدواج کرد که اینا از شوهرشون طلاق بگیرن، عدهشون سپری بشود، بعد به عقد شوهر جدید در بیان. این کار در کنیزها لازم نیست. خب اون که عده، بله عده باید مقدم بشود، ولی غرض اینه که طلاق لازم نیست. در زن شوهردار طلاق لازم هست و انقضای مده لازم است و امثال ذلک، ولی در کنیز طلاق لازم نیست. بیع کنیز، اسیر کردن کنیز، شراء هبه کنیز، تحلیل کنیز، امثال ذلک کافی است. ولی شوهر دارد دیگه، طلاق که نگرفت. شوهر با اینکه شوهر دارد به طلاق نگرفت، معذالک مولای او این کنیز را تحلیل می کند، هبه می کند به یک مرد دیگر. اون وقت این زن عده نگه می دارد، بعد زندگی می کند با زن دیگر. بله، همین این هبه او، هبه او به منزله طلاق است، دیگه طلاق نمیخواد. کاری که زنهای آزاد دارن اون کار را کنیزها ندارن. زن اگر آزاد باشد، کنیز نباشد، وقتی شوهر دارد نمیشود با او ازدواج کرد، مگر اینکه شوهرش بمیرد یا از شوهرش طلاق بگیرد، عده او منقضی بشود، بعد بشود با او ازدواج کرد. ولی کنیز این چنین نیست. کنیز با اینکه شوهر دارد، اگر مولای او همین کنیز را برای دیگری هبه کرد، به دیگری هبه کرد، یا همین کنیز اسیر شد، یا همین کنیز خریداری شد، دیگه بعد از استبراء و انقضای عده نکاح با او حلال است، دیگه طلاق نیست. نه، اگر تملیکش کرد، تملیک او با منزله طلاق اوست. این تو روایات ما هست دیگه. نه، هم بانک زوج دارد، بیعها طلاقها، هبتها طلاقها، این تو روایات ما هست، تو فقه ما هست. بیع او با منزله طلاق اوست. اگر بیع او، هبه او، تحلیل او به منزله طلاق او باشد، دیگه مشکلی ندارد. نه، در زنها، بل در زنهای شوهردار تا طلاق نگیرد ازدواج با او جایز نیست، یا موت شوهر یا طلاق، اینجا هیچ کدام لازم نیست. این دیگه ضرورت به شرط المحمول است، یعنی اون رو که شارع اجازه داده است، با اینکه اجازه داده است، به شرط اینکه اجازه داده است، بله ملک علاقه زوجیت با اولی قطع شد. ولی کنیزی که شوهر دارد بدون طلاق میتواند به زوجیت مرد دیگر در بیاد، منتها بعد از انقضای عده. بیعها طلاقها، هبتها طلاقها، ارثها طلاقها، سبیها طلاقها. اینه. نه، این تحکیم است به لسان موضوع. با زن آزاده کاملا فرق داره. زن آزاده جز راه طلاق ممکن نیست، یا مرگ شوهر یا طلاق، اینجا هیچ کدوم لازم نیست. اگر مولایی به کنیز که او را ملک تملیک کرد یا به عقد کسی در آورد، اگر چنون چون زمام اختیارش به دست مولاست، اگر مولا همین کنیز را به دیگری بخشید یا مولا مرد و همین کنیز را ورثه او ارث بردن، دیگر لازم نیست که از شوهرش طلاق بگیرد. البته استبراء لازم است. بله، یعنی این ضرورت به شرط المحمول است. این ضرورت به شرط المحمول است. زن اگر بخواهد از شوهرش جدا بشود، یا با مرگ شوهرش یا با طلاق. کنیز اینجور نیست، مگر کنیزها، این همون استثناست دیگر. زنهای شوهردار با زنهای شوهردار نمی شود ازدواج کرد مگر کنیز، استثنا همین است دیگر. اون دیگه ضرورت به شرط المحمول است، چون علقه زوجیت با نکاح می آید، با فسخ یا با طلاق منقطع می شود. این یا نه فسخی در کار است نه طلاقی در کار است، صرف ملک یمین است. همین مقدار مصحح استثناست. اون وقت ما بگوییم با همین کار زوجیت جدید آمده است و از زوجیت قبلی و زوجیت قبلی گسخته شد، این ضرورت به شرط المحمول است دیگه. البته بله، با استثناء بله. اما زمینه استثناء چیست؟ زمینه استثناء اینه که ازدواج با زنهای شوهردار ممکن صحیح نیست مگر اینکه شوهر بمیرد یا طلاق بدهد، مگر زن کنیزها، که کنیز اینجور نیست، طلاق لازم نیست. نه، حرمت که اون نظیر آیه اسبق نبود که نکاح مدخول نهی شد، لا تنکحوا ما نکح آباکم. اینجا زوات متعلق حکم است. فرمود حرمت علیکم، این 15 گروه، این 15 ذات بر شما حرام است. این زوات حالا عقد است، نکاح است، امثال ذلک، هر جایی به مناسبت خودش. در گروه 13 هم جمع بین اختین حرام بود، لذا فرمود حرمت و ان تجمعوا بین الاختین. گاهی جمع حرام است، گاهی خود ذات حرام است. هر جایی به مناسبت خاص خود او اون فعل فاعل میگیرد. این زوات 15 گانه حرام است. یکی از این زوات 15 گانه زنهای شوهر دارند. خب پس زنهای شوهردار مطلقا حرامند مگر کنیزها. کنیزهای شوهردار ازدواج با اینا حرام است. نه ازدواج، نه عقد ایجاب و قبول، این بله باطل هست. یعنی این ازدواج باطل هست، مثل جمع بین اختن که باطل هست. حالا اگر چونچه اختین در اونجا گفتیم چندین فرض دارد، اگر اختین هر دو ملک یمین بودن، اونجا اصلا عقد نیست، هر دو ملک یمین است یا هر دو به تحلیل است. جمع بین اختین یا هر دو چندین فرض داشت دیگر، یا هر دو عقد دائم بود، یا هر دو عقد منقطع بود، یا هر دو ملک یمین بود، یا هر دو تحلیل بود، او بل اختلاف، هر ذاتی اثر متوقع از او تحریب شده است. این 15 ذات بر شما حرامن، هر کدام با وضع خاص خود. در باره زنهای شوهردار فرمود این ذات، زنی که شوهر دارد بر شما حرام است. در همین فضا کنیز را استثناء کرده، فرمود کنیز اگر شوهر داشته باشد، اگر مالک شدید حلال است، هیچ چیزم نمیخواد. با چیز از شوهرش جدا شد؟ بسیار خوب، پس طلاق لازم نیست. زن شوهردار هرگز نمیتواند با مرد دیگر ازدواج بکند مگر اینکه شوهرش بمیرد یا از شوهرش طلاق بگیرد. در کنیز هیچ کدام از اینا لازم نیست. فالمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. نه کنیز که خودش مولا دارد ولی گاهی آزاد است گاهی شوهر دارد. اگر مولای او همین کنیز را برای دیگری تحلیل کرد و عقد دیگری در آورد و امثال زالک، این شوهردار است دیگر، جز محسنات است، یعنی جز زنهای شوهردار است، مادامی که مولای او این علقه زوجیت را حفظ بکند. الا ما ملکت ایمانکم. پس منظور از محسنات زنهای شوهردار است اولا، و منظور از ما ملکت ایمانکم کنیز است، نه اونچه را که شما مالک شدید، چون اونچه را که شما مالک شدید دیگر ملک شماست، او رو نمیخواد بگوید. ولو شما مالک نشدید، همون مولای او مالک است، ولی مولای او میتواند برای شما تحلیل بکند، نظیر همون آیه 25 که بعد داریم که فرمود اگر کسی نتوانست با محسنات مؤمنات، یعنی با زنهای آزاد، ازدواج بکند و از امالیش اجازه نداد، با ما ملکت ایمانکم ازدواج بکند. با ملکت ایمانکم ازدواج بکند یعنی چی؟ نه یعنی با ملک یمین خود ازدواج بکند، یعنی با کنیز ازدواج بکند که معیشت آسان‌تری دارد. و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. منقطع هم نشد. اما شوهردار می شود با او ازدواج کرد، چه منقطع؟ نه الا الاما، زنهای شوهردار ازدواج با زنهای شوهردار حرام است، چه آزاد چه کنیز، این مستثنامین. بعد مستثنا کنیز را خارج کرده است، چون استثنا همون اخراج مولا الله لدخل است، طوریست که اگر استثنا نیاید اون مستثنا داخل در مستثنامین هست. زنهای شوهردار بر شما حرام است، چه آزاد چه کنیز. بعد کنیز استثنا شد. بعد تمود کتاب الله علیکم. این کتاب الله علیکم را دو جور بیان کردن، یکی اینکه این کتاب الله علیکم منصوب است به فعلی که اون فعل مقدر است، یعنی کتب کتاب الله، یعنی کتب الله کتابه کتابا علیکم، نظیر کتب علیکم و سیام، کتب علیکم و قتال و امثال زد، که ناسبش فعلیست محذوف. دوم این که ناسب او همون اسم فعل است. این علیکم برابر وچه اول جار و مجرور است و متعلق به اون کتبه، بنابر وجه دوم این علیکم دیگه حرف جار و مجرور نیست، اسم فعل است، یعنی اسمی است که معنای فعل را دارد. علیکم یعنی الزمو، نظیر اون چی که در سوره مائده آمد است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم یعنی الزمو انفسکم، اگر بخواهید به جایی برسید از جانتون غفلت نکنید، سر جایتون باشید، مواظب جانتون باشید. این علیکم انفسکم یعنی الزمو انفسکم. سید الاستاد رضوان الله این احتمال را تقویت کردن و اون احتمال اول را هم خودشون ذکر کردن، هم مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرد و رد کرد. اون احتمال اولی است که این علیکم که اسم فعل است، چون فاعلیت او و عاملیت او ضعیف است، این نمیتواند مأمول او مقدم باشد، معذارک در مأمول متقدم عمل بکند. اگر در سوره مائده عمل کرد، برای اینکه مأمول او متأخر از اوست، فرمود علیکم انفسکم، این انفسکم را نصب شد چون بعد از علیکم است. اینجا کتاب الله را بخواهد نسب بدهد با اینکه کتاب الله قبل از اوست، این مقدور اسم فعل نیست. به هر تقدیر حکم روشن است و این است که اول ذات اقدس اله فعل را به صورت مجهول ذکر کرد، 15 ذات را اسم برد که فرمود این ذوات 15 گانه بر شما حرامن، به ذمیمه اون لا تنکه و ما نکه آباکم، اون البته دیگه نهی روشنیست. از این حرمت علیکم امهاتکم تا والمحسنات من النساء که این 14 ذات و گروهن، اینها فرمود بر شما تحریم شدن. خب کی حرام کرد؟ خدا حرام کرد. اول فاعل ذکر نشد، بعد فاعل را به صراحه نام بود. گاهی به صراحه فاعل را در همون اول یاد میکند، مثل احل الله البیع و حرم الربا. گاهی این چنین نیست، فاعل ذکر نمی شود، بعد از اینکه مدتی انسان منتظر بود که بفهمد که این منشأ حکم کجاست و چیست، اونگاه فاعل را به صراحه ذکر میکند. در حرمت علیکم امهاتکم این چین است، بعد از اینکه این اصناف 14 گانه حرمت اینها مشخص شد، هنوز معلوم نیست که اون محرم، اون که تحریم کرد به قانون را گذاشت کیست. بعد بود کتاب الله علیکم، این کتاب الله علیکم که در وسط قرار گرفته است دو تا کار میکند، یکی ابهام گذشته را برطرف میکند، یکی ابهام آینده را هم مرتفع میکند. ابهام گذشته با همین مرتفع شد که حرمت علیکم امهاتکم، یعنی ان الله حرمها. ابهام آینده را برطرف میکند چون در جمله بعد دارد و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی احل الله لکم. گاهی بدون رفع ابهام ذکر می شود، مثل اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم. گاهی بعد از مجهول آوردن فعل معلوم را ذکر می کند که ابهام برطرف بشود و بر عظمت مسئله بیفزاید. فرمود کتاب الله علیکم و اهل لکم ما وراء ذلکم. خب بله، این رو ما برکت اینکه حلیت و حرمت جز از ذات اقدس اله نیست، از اونجا میپذیریم، اما از در سوق ادبی بالاخره فعل یه فاعلی دارد تا آدم بفهمد منشأ این حکم چیست. دیگر ادب محاوره این است که منشأ فکر رو مشخص، فکر حکم رو مشخص بکنه. بعد فمود و اهل لکم ما وراء ذلکم. الان بحث در زوات است، نه بحث در اوصاف. یعنی فعلا 15 ذات بر شما حرام بود، بقیه بر شما حلال است. زنی که منکوهت الاب نباشد و این 7 قید نسبی نداشته باشد، اون 2 قید رضایی رو نداشته باشد، اون 4 قید مصاهره نداشته باشد، به شوهردار نباشد، این زن با این زن می شود ازدواج کرد. اما از در وصف او رو سوره مبارکه بقره مشخص کرد، به صورت الزام هم بیان کرد، فرمود ولا تنکهو المشرکات حتی یؤمن، و این حکم هم یه حکم الزامی است. آیه 221 سوره بقره این بود که ولا تنکهو المشرکات حتی یؤمن، و این نکاح هم نکاح لغوی است، یعنی عقد و ازدواج عقدی نیست، بنابراین با مشرکات نمی شود نکاح کرد، خواه عقد دائم، خواه عقد انقطاع، خواه ملک یمین، خواه تحلیل، با مشرکات نمی شود کرد. حالا اگر مسئله سبی و اسارت مطرح شد، اون با این قید حل را تغییر می خورد، یعنی اگر جنگی پیش آمد زنهای مشرکه به اسارت در آمدن، با وصف شرک نمی شود با اونها ازدواج کرد، گرچه ملک یمین مایه تحلیل است،
چون ملک یمین به منزله ازواج است. چنگ فرمود الذین هم علی ازواج اینا حافظ فروجن الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، که ملک یمین به منزله زوج است ولی شرایط زوجیت و نکاح را آیات دیگر بیان میکند. میفهمد که با مشرکات هرگز نکاح نکنید، ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، این نهی است. نه اون که مشرکات نیستن، اونا کتابیان، با کتابیه میشه ازدواج کرد، اما مشرکات غیر از کتابی هستند. ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، این نهی است، دلالت بر حرمت میکند و در این گونه از موارد دلالت بر بطلان اون عقد میکند. بعد این امر را هم نهی را تأکید کردن، فرمود بودن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتین ولو اعجبتکم، اون حکم تکلیفی را با این حکم ارشادی تأیید کردن. بعدم در ذیل فرمودن به اینکه اینا شما رو به آتش میکشانن، هم از اون طرف همون بودن ولا تشتون که هل مشرکینه تا یؤمنو ولعبد مؤمن خیرون من مشرکن ولو اعجبت کن، اگر خواستید دخترتون خواهرتون رو به یک غیر مسلمان بدید این کار نکنید، این کار حرام است. انکاح یک مرد مشرک حرام است ولو یه ظاهر فریبایی داشته باشد، برای اینکه مرد مسلمان بهتر از مرد مشرک است و این حکم اخلاقی را و ارشادی را در کنار اون نهی تکلیفی فقهی به مولوی بیان کردن. بعد در پایانش رفتن اولاکی یدعون الی النار، مبادا خیال بکنید که ما حالا شما رو میخوام موعظه بکنیم یه حکم اخلاقی بگیم، نه، این حکم فقهی مولوی صاف روشنی است و خدا به شما را به بهشت دعوت میکند یا شما را به جهنم. برابر این نکاح مشرکات که غیر از نکاح کتابیان حرام است به ای نحو کان، ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، ولا عبد مؤمنون خیر من مشرکن ولو اعجبکم، الاکی ادعون الی النار و الله یدعو الی الجنه. بنابراین اگر چنونچه سخن از اوصاف باشد، مسئله کفر، مسئله لعان، این گونه از عناوین مخصص این ذوات هستند که علاحده بود بحث می شود. الحمدلله.